بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره استصحاب تعلیقی بود. بر استصحاب تعلیقی چند تا اشکال کرده ام. اشکال اول این بود که حکم تعلیقی حکم نیست، مادامی که غلیان حاصل نشود حرمتی در کار نیست. چیزی که در کار نیست چرا استصحاب میکنه؟ خب جوابهایی گفته شد. اولا گفتم خود این تعلیق خودش حکمی است، حکم فعلی نیست، یعنی فعلا مصداق داشته باشد، اما فعل هست در مقابل معدوم. گاهی جواب دادیم که نه، ما ملازمه را استصحاب بکنیم. این اشکال اول. اشکال دوم این بود که استصحاب حرمت معارض با استصحاب حلیت. این زبیب قبل از آنی که بجوشد حلال بود، بعد از جوشیدن استصحاب حلیت میکنید. شما اگر استصحاب حرمت میکنید، ما استصحاب حلیت میکنید. میگیم این جناب زبیب قبل از آنی که بجوشد خوردنش حلال بود، بله، حالا که جوشیده است استصحاب حلیت. شما استصحاب حرمت کردی، گفتید این عرض کلام خدمت که لو قلا یهرو الانم حرامه، من استصحاب حلیت میکنم. میگن قبل از غلیان حلال بود، حالا هم حلال. شیخ انصاری دیروز از این اشکال جواب داد، گفت که سببی و مسببی است. شک در حلیت ناشی از این است که شرع مقدس جعل حرمت چقدر کرده؟ آیا بر همه مراتب عنب جعل حرمت کرده یا بر بعضی؟ اگر گفتیم بر همه مراحل، بر همه مراتب عنب جعل حرمت کرده، قهرن دیگه حلیت از بین می رود. شک در حلیت بعد از غلیان، شک در حلیت بعد از غلیان ناشی از این است که جعل حرمت گسترده بوده یا مزید. اگر استصحاب کردیم می شود گسترده، یه شک ما در حلیت از بین می رود. بعد اشکار شد که در اینجا اصل مثبت است و اونم جوابش گفتیم. الان وارد می شویم درس جدید. کدام؟ ان المحقق الخراسانی اجاب عن الاشکال بجواب ثان. اشکال دوم را تکمیل میکنیم. مرحوم محقق خراسانی از اشکال جواب دیگری گفته. اون جواب چیه؟ آیانی که مطالعه کرده ام. اون جواب چیه؟ جواب دوم. جواب دوم از این سمت راست بخواییم، سمت چپ دیگه نه، از این سمت راست. حاصل جواب دوم مرحوم خراسانی چیست؟ شیخ گفت سببی و مسببی. آیا اخون جواب دیگری گفته؟ اون جواب چیه؟ اون این است عدم التعارض بین الاستصحابین. اصلا میگه بین دو استصحاب تعارضی نیست. حاصل جواب اینه، عدم التعارض بین الاستصحابین. از یک طرف استصحاب حلیت کن، از یک طرف هم استصحاب حرمت کن. میگه تعارض نیست. عجب، این چشم بندیه. از یک طرف استصحاب حلیت کنیم، از یک طرف هم استصحاب حرمت کنیم، اما تعارض نباشد. لمش یک کلمه هست، لمش اون این است که حلیت مقید به عدم غلیانه. هلیت مغیا به قلیانه، حلال هست تا قلیان، قلیان که آمد دیگه هلیت نیست. پس من دو کلمه گفتم تا شرح بدهم. جواب مرحوم خراسانه این است که لا تعارضه بین الاستصابین، بین استصاب هلیت و استصاب حرمت تعارضی نیست. این یک کلمه. کلمه دوم، هلیت مغیاب غلیانه، پایان هلیت تا کجاست؟ تا جاییست که نجوشد. اذا علمت هاتین الکلمتین، توضیح بدیم. عرض میکنم جناب، عنب دوتا حکم داشت یا نه؟ العنب حلال ما لم یغلی، حرام اذا غلا، درسته؟ العنب حلال ما لم یغلی، فاذا غلا حرام. زبیبم همینطور، زبیبم حلال ما لم یغلی، حرام اذا غلا. چه تعارضی هست؟ شما حکم زبیب را از عنب بیاموزید، حکم زبیب را از عنب بیاموزید. مادامی که انگوره، میگید انگور حلال است ما لم یغلی، فاذا غلا حرام. زبیبم همینطور، جناب زبیب، والله بالله حلالی ما لم یغلی، فاذا غلا فهو حرام. لا تعارض بین الاستصاب. عمده همین است که باید بدونیم هلیت در عنب و زبیب، دنبالشو بگو، هلیت در عنب و زبیب مقید به پایانش قلیانه، در حد قلیان. قلیان که آمد هم هلیت عنب از بین می رود، هم هلیت زبیب از بین می رود، دیگه تعارضی بین هما نیست. جواب خراسانی از جواب شیخ روشن‌تر و علمی‌تر و واقع‌گراتر است. پس جواب خراسانی را در سه کلمه جمع کردیم. بگید کلمه اول، لا تعارض بین الاستصابین. کلمه دوم، هلیت در عنب و در زبیب مقید به قلیانه، یعنی انتهایش قلیانه، قلیان که آمد هلیت میپرد. بعد میگیم لا تعارض بین الاستصابین، حکم زبیب را از عنب بیاموز. از علی آموز چی پشترش؟ از علی آموز. شما حکم زبیب را از عنب بیاموز. عنب حلالون ما لم یغلی، حرامون اذا قلا. این تعارض دارن؟ نه. زبیبم همطور، زبیب حلالون ما لم یغلی، فا اذا قلا فهو حرامون، دیگه تعارض اینی. بنابراین عرض کردم خدمتتون که حکم زبیب را از عنب بگد استفاده کنیم. شما در زبیب در عنب هر دو را تعارض بدونستی، دلیل اجتهادی بود. دلیل اجتهادی میگفت العنب حلال ما لم یغلی، فاذا غلا حرام. در زبیب دلیل اجتهادی نیست، در زبیب استصاب است. اگر دلیل اجتهادی تعارض ندارد، استصابش هم تعارض نداره، چون استصاب نوکره، استصاب نوکره دلیل اجتهادی است. استصابم بگد من زبیب حلال ما لم یغلی، حرام اذا غلا. تم الکلام حول الاشکال الثانی. الاشکال الثالث، مهم اشکال ثالثه. الاشکال الثالث عدم بقاء الموضوع، عدم بقاء الموضوع. این اشکال مهمه، رسائل هم دارد، عرض کردم کفایه هم دارد، ولی خیلی اینها نپرداختن به این اشکال مهم. مهم همین اشکاله. متاسفانه نه شیخ و نه آیا آخوند خیلی به این اشکال نپرداختن. حاصل اشکال این است که شرع مقدس حکم را برده رو عنوان عنب. عنب از نظر لغت غیر از زبیب است. حکم عنب را روی زبیب آوردن راست میگد ملا محمد امین استرابادی، هازا قیاسون اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. در لغت که گفت است که عنب زبیبه، زبیب عنبه؟ میخندن به ریش انسان، بگن عنب برو آقا جون عنب بیار، برد کشمش بیاره، خب ناراحت میشود طرف. برو از کارم زبیب بیار، برد عنب بیاره، میگن مگر تو لغت بلد نیستی؟ بنابراین حکم عنب را روی زبیب آوردن، عنب ازا قلا یحرم، پس زبیبم ازا قلا یحرم، این اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. و روی این مبنا دنبالش بگید ملا محمد امین استرابادی گفته بر این که استصحاب در احکام کلیه حجت نیست. من چند تا مثال بزنم. الماء المتغیر نجسون، ازا زال تغیره به نفسه بگید نجسه. بابا جونم الماء المتغیر کجا؟ الماء الذی زال تغیره کجا؟ اولی انسان ببیند بینیش را میگیرد، چشمش را میبندد، اما دومی ببیند بگد به 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 چه آب خیلی ترتمیزیه. الماء المتغیر کجا؟ الماء ازا زال تغیره کجا؟ حکم عنوانی را روی عنوان دیگر بردن قیاسه. جمله را حفظ کنیم. حکم عنوانی را روی عنوان دیگر بردن قیاسه. هیچ آدمی گیجی نمیگد که ماء متغیر همون آب زال تغیره. مثال سوم، زنی بود حائض بود و قذف دم میکرد، مسلماً حرمت داشت، اما پاک شده غسل نکرده است. حکم این را به اونجا بردن، اون حائض بود، این حاضته، اولی حائضه، شما میخواد حکم حائض را ببرد روی طاهر، این طاهره، حازت اما الان طاهر. روی این مبنا اخباری ها به ما میتازن، میگن شما اصولی ها که امامی هستی اصولتان اصول حنیفه ابو حنیفه، چرا؟ او هم قیاس را حجت میدونست، شما هم اسم قیاس را گذاشتید استصحاب. در واقع استصحاب شما همان قیاس حنفی هاست، اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. ما نحن فی شرع مقدس عنب را گفته العنب اذا قلا یحرم، بنا شد که مثال را عوض نکنیم، رو همین مثال حرکت کنیم. العنب اذا قلا یحرم، شما میگید نه از زبیب اذا قلا یحرم. عرض کردم مهمانی داشتیم، عرض کردم برنج پختیم و یه چند تا هم عرض کردم کشمش انداختیم و این هم در اونجا جوشیده، میگید اون هم حرامه. میگم آقا عنب یه مسئله هست، زبیب یه مسئله هست، این دوتا با هم دو عنوانن، اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر، این عرض کردم خدمتتون که قیاسه. این اشکال مهمه، همین اشکال است که مرحوم خویی را وادار کرده است که بگد استصحاب حجت نیست، ولی او از راه دیگر پیش آمده. خاطرتون هست؟ گفت استصحاب مجعول با عدم چهر از آن راه پیش آمده. اون جوابش گفتیم عمده همین است. حل این راه یه نفر کرده، مرحوم آیت الله حائری. مرحوم آقای حائری در درر این مشکل حل کرده. حضرت امامم در درس همین را از ایشون قبول کرد. ما هم همانه بگیم، اما بیانها شاید فرق کند. اون کدومه؟ ما میگیم یه صغرا کبرایی تشکیل بدید. هازا اینبون، این صغرا جواب را میخوام بگیم، هازا اینبون و کل اینبن ازا قلا یحرم. نتیجه می شود هازا ازا قلا یحرم. صغرا کبرا را حس کردیم، از کنم این دیگه روشنه. ال اینبا هازا اینبون و کل اینبن ازا قلا یحرم. اینب هازا، این اینب هنوز به زبیب نرسیدیم. هازا این اینب ازا قلا یحرم. صغرا کبرا را حفظ کردی. علامه کرمانشاهی خیال کرد که هازا اشاره به زبیبه، نه هازا اشاره به اینب است. هنوز نرفتیم. هازا اینب و کل اینب این ازا قلا یحرم. بگو هازا یعنی این اینب، این عسکری، این انگور عسکری. هازا این اینب، هازا این ازا قلا یحرم. اگر کبرا را حفظ کردی و نتیجه را، کم کم وارد جواب بشیم. ما در استصحاب دیگه دنبال صغرا نیستیم، دنبال کبرا نیستیم. موضوع ما چیه؟ هازاست. اینب نیست، هازا. اگر بگیم اینب حق دارید، من میگم اینب در صغرا هست، اینب در کبرا هست، اما در نتیجه کلمه اینب نیست، در نتیجه کلمه هازاست. دست میذارم روی هازا، دست میذارم روی هازا. اگر این هازویت، کار با عنوان نداریم، اگر هازویت عرفن حفظ شد استصحاب میکنیم، اما اگر هازویت عرفن حفظ نشد استصحاب نمیکنیم. دیگه نوکر عنوان نیستیم. بگو نوکر صدق عنوان نیستیم که عنوان اینب صدق کند، عنوان زبیب. نه صیغه اخوت با اینب خواندیم، نه صیغه اخوت با زبیب. صیغه اخوت با کلمه هازا خواندیم. هازا نگاه کنیم، اگر عرفن محفوظ باشد، اگر عرفن بگن هازا محذوفه، محفوظه. فرض کنید دست من گذاشتم رو اینب، چند روزی گذشت این اینب برگشت زبیب شد، آبش خوش شد. اگر عرفن بگن هازا، هازا استصحاب میکنیم، اما اگر بگن نگن هازا، هازا استصحاب نمیکنیم. فعلا قضاوت نمیکنیم که هازویت محفوظه یا نه. اونه که میخوام بگیم باید هازویت محفوظ باشه، نه عنوان اینب. اینب در صغراست، اینب در کبراست. هازویت در نتیجه باید محفوظ باشه. شما نگاه کنید، اگر انگوری باشد آبش کم بشود، حالت کشمش پیدا کند، این میگن همانه، این همانه، فقط آبش کم شده، خوش شده است. و الا ماهیت و خصوصیت همه چیزش محفوظه. بنابراین من اگر بخواهم حکم اینب را ببرم روی زبیب، شهریه مرا قطع کن. اگر حکم اینب را، حکم عنوان، حکم عنوان اینب را ببرم روی عنوان زبیب، بله میشوم حنفی، میشوم قیاس. ولی من حکم اینب را روی زبیب نمیبرم. من میگم هازا ازا قلا یحرم. اگر هازویت محفوظ شد، من هازویت را استصحاب میکنم، میگم این اگر بجوشد، چون اگر این سابقا میجوشید حرام بود، حالا هم اگر بجوشد حرامه. بنابراین تخدس ما از این راه شد که علمای ما حکم عنب را میبرند روی زبیب، در عناوین بازی میکنند، در اون عناوین کلیه گرفتار قیاس میشود. ولی مرحوم آیه ها چه کرد؟ عناوین را از مسجد بیرون کرد، هم عنوان عنب را هم عنوان زبیب را، تمام همش بر صغرای نتیجه شد، بر موضوع نتیجه. هازا ازا قلا یحرم، اگر هازویت محفوظ استصحاب بکن، اگر هازویت محفوظ نیست استصحاب نکن. من اصرار به یک طرف ندارم، چون نمیخوام در موضوع کوچک بحث کنم. هازویت اگر محفوظ باشه بر سگ، هازا کلبون و کل کلب نجس، هازا اگر این صورت کلبی محفوظ باشه هازا بگرد محفوظه، اما اگر برگردد نمک بشود ندیگه هازا بگرد محفوظ نیست. بستگی دارد صیغه اخوت با هازویت بخوریم. هازویت که محفوظ شد برای ما کافی است. این کلمه را حفظ کنیم. اگر حکم عنوانی را روی عنوان دیگر برویم متهم میشویم، میشویم عرض کنم قیاسی. اما اگر حکم عنوان کار نداشته باشیم، صغرا را، موضوع را در نتیجه بگیریم، هازا اگر هازا محفوظه فنعمت مراد استصحاب میکنیم، اگر محفوظ نیست استصحاب نمیکنیم. ظاهرا عرفم در اینجا موضوع محفوظه، ولذا میگم کشمش هم به جوشت میشود حرام، بنابراین که این مثال درست باشه. فإن قلت، یه این قلت که بگم شما قلتو بگید، فإن قلت، شما از اون عرش آمدید به فرش، عرشی داشتی بس میکردی، عرشی کدوم؟ استصحاب الاحکام الکلیه، اما نتیجتا استصحاب احکام کلی نشد، استصحاب حکم جزئی شد. این عنب اونی که الان تو طبقه، این زبیب، شما پوز میدادید که من میخوام استصحاب احکام کلی کنم، عرشی، اما در مقام جواب از اون عرش آمدید پایین، شد استصحاب حکم جزئی. میگید این کشمشی که زیر دست منه چون هازویت محفوظه، این هم اگر بجوشد میشود حرام. این قول، قولتا را بگید، جایزه بگیرید. عرض کنم آقای سعید العلماء جایزه شدادیم دیروزا. قولتا احسن، بله، آقا جوابش گفت. میگیم بله نتیجه من جزئیه، اما حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. بگو حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. اگر این کشمش مال ساوه، مال زرند یا مال جای دیگر حرام شد، دیگه فرق نمی کند، کشمش خراسان هم همینه، کشمش شاهرود هم همینه، کشمش تهران هم همینه. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. رحم الله الشیخ الحائری مسئله را حل کرده است به همین شکل. بنابراین ما در این حالی که به نتیجه رسیدیم، اما متهم نشدیم که ما اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر، من عنوان الى عنوان آخر متهم نشدیم. چرا؟ زیرا صغرا کبرا چیدیم. هازا عنب، چشم، و کل عنب اذا غلا یحرم، چشم، آمدیم فشار روی نتیجه. هازا اذا غلا یحرم، هازا موضوعه. نوکر عنب نیستیم، نوکر زبیب هم نیستیم، نوکر هازا هستیم. اگر هازویت محفوظه من هازا را استصحاب میکنم، نه اینکه حکم عنوانی را روی عنوان دیگر بروم. بعدنم اشکار کردیم که این استصحاب جزئی شد، عرض کردیم الحکم الامثال
فی باید از و ما لاید از واحد. تمر کلامو فی تنبیه سابه. سید ببخشید شیخ اعلی الله مقامه یه تنبیهی دارد، ظاهرن کفایه هم دارد. اون کدومه؟ استصاب احکام شرای سابقه، احکامی که در دین مسیح هست و در دین موسی هست سلام الله علیهما، استصاب احکام شرایع پیشین کنیم. این تنبیه بیفایده است، چون تطبیقاتی که برای این هست در شریعت اسلام برای اونها دلیل داریم، احتیاجی نداره به عرض کنم به استصاب احکام شرایع پیشین. مثلا و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، با این استدلال کنیم بر این که اصل در اوامر عرض کنم اخلاص است و تقرب، ما برای مسئله دلیل داریم. بنابراین این تنبیه را من وارد نمی شوم، قلیل الفائده هست بلکه علیم الفائده هست. توجه فرمودید، اون آثاری را که هست تمام اون فرو در شریعت ما دلیل دارد. بنابراین آقایان خودشون رسائل و کفایه را مطالعه کنید، ما خودمان وارد تنبیه جدید می شویم. تنبیه سامن فی الاصل المثبت، فی الاصل المثبت. این تنبیه ما 5 جهت درش بحث میکنیم. در این تنبیه، همین تنبیهی که الان وارد میشویم، در این تنبیه فی جهات 5 بحث میکنیم. بعدن هم تنبیه 9 هم راجع به همینه، تنبیه 10 هم راجع به همینه. 3 تنبیه راجع به اصل مثبت، سامن، تاس، آشر. 3 تنبیه پشتر هم راجع به اصل مثبت. در همین تنبیه 8 در جهات 5 بحث میکنیم. همین تنبیه ها، همین تنبیه 8 ماشاءالله فربه و چاقه. الجهت الاولى تعریف الاصل المثبت، این جهت اولاست، اصل مثبت تعریف کن. امروز در دانشگاه های دنیا ایران هم رسمه، هر موضوعی را بگید میگن اول تعریف کن، هر چه بگید میگن اول تعریف کن. این را از ماها یاد گرفتن. ما معتقدیم هر چیز را اول باید چه کرد؟ آقا تعریف کرد. الجهت الاولى تعریف الاصل المثبت، 1. 2 الجهت الثانیه ما الدلیل على عدم حجیت الاصل المثبت، چرا اصل مثبت حجت نیست. 3 ما الدلیل على حجیت الاصول، حجیت مثبتات الاماره. آقایان در حالی که میگن اصل مثبت حجت نیست ولی میگن اماره مثبتاتش حجت. تلک ازن قسمت ویزا، چطور شد که اصل اصول عملیه مثبتاتش حجت نباشد اما امارات مثل خبر واحد شهرت مثبتاتش حجت باشه؟ 4 کدومه؟ الرابع الاستثناء، جاهایی که از اصل مثبت استثناء شده است که آقایان میگن خفاء واسطه. 5 تطبیقات. بنابراین همین تنبیه اول ما خیلی چاق است و فربه، تا برسیم به 9 که اون هم اصل مثبته، تا برسیم به 10 اون هم اصل مثبته. بنابراین 3 تنبیه پشت سر هم طبق کفایه است، عیناً سایه به سایه کفایه پیش میریم. کفایه هم 8 دارد، 9 دارد، 10 دارد، ما هم 8, 9, 10. بنابراین در تنبیه اول، یعنی تنبیه 8 در جهات 5، الاول تعریف الاصل المثبت. الثانی ما الدلیل علی عدم الحجیه. الثالث لماذا یقال مثبتات الامارات حجتون. من فرق بین الاصول و الامارات. چهارم مثبتات مستثنا در بعضی از موارد اصل مثبت را قبول کرده اند. پنجم تطبیقات. کرارن گفتم انسان اگر آیین نامه را 10 بارم بخواند راننده نمیشه. باید چه کند آقا؟ عملا راننده بشه. هر چه ما این قواعد را بخوانیم ملا نمیشیم. باید در کنار قواعد یک تطبیقاتی داشته باشیم. ولذا تطبیقات را آوردیم. اما جهت الاولا، جهت اولا کدومه؟ اما جهت الاولا تعریف الاصل المثبت اون کدومه؟ اثبات الامر الخارجی، اثبات الامر الخارجی بالاستصحاب. با استصحاب امر خارجی را ثابت کنی. امر خارجی کدوم؟ یعنی امر غیر شرعی. اثبات الامر الخارجی بالاستصحاب، امر خارجی که جزء شرع نیست. اما این امر خارجی اثر شرعی داره. این امر خارجی اثر شرعی دارد. با استصحاب امر خارجی را ثابت میکنیم که امر خارجی ارتباطی به استصحاب ندارد شرعا، اما این امر خارجی خودش اثر دارد. مثالی که شیخ در رسائل میزند اینه: نذر کردم که هر موقع پسر من صاحب لحیه شد یک قران یک درهم در راه خدا بدهم. نذر کردم. زید پسر من زنده بود، حالا نمیدونم زنده هست یا نه، استصحاب حیات کنم. حیات، البته حیات یه اثر شرعی دارد. اون چیه؟ اموالش را نمیتونم قسمت کنم، زنش حق ازدواج نداره. اما استصحاب حیات چه میگد؟ میگد این پسره که آده 20 سالشه چی آقا؟ رشته را برده. این نمو لحیه امرون خارجی مترتبون علال حیات. البته این نمو خودش اثر شرعی دارد که درهم در راه خدا. اصل شما فقط میگد پسر من زنده هست، اموالش قسمت نکن، زنش حق ازدواج نداره. اما این نمو لحیه دنجا نمیشتیم خفقان القلب. خفقان القلب آشبا مزه خیال میکنه که خفقان گرفتن، نه، خفقان به معنای ضربان قلبه. ما میگیم ضربان قلب، عربا میگن خفقان و خفقان القلب. استصحاب حیات میگد آثار حیات را بار کن، اما قلبش میزند این اثر خارجی است. اگر این خفقان قلبم اثر شرعی داشته باشد اون را ثابت نمی کنه. پس اصل مثبت چه شد؟ موضوعی را استصحاب بکنم که آثار شرعی دارد، اون هیچ، مثل حیات. اما لازم عقلی دارد، نمو لحیه و خفقان قلب. این وسط اثر شرعی دارد. استصحاب شما این وسط را ثابت نمی کند، نمو لحیه، تا اثر شرعی اون را بار کنی. هذا هو تعریف الاصل المثبت. موضوعی ذو اثر شرعی کل حیات، لازمه عقلی دارد، نمو لحیه خفقان القلب، اثر شرعی دارد دادن درهم. استصحاب حیات آثار حیات را بار کن. اما لازمه عقلی را یا لازمه عادی را ثابت نمی کند تا اون اثر را بار کنی. خب حالا من سؤال دیگر دارم، ببینید این اصل مثبت هست یا نه. اگر آمدیم خود خفقان قلب را استصحاب کنیم، فرض کنیم گفتم کل ما کان ولدی ذات لحیه من یه درهم در راه خدا بدهم. سابقا ذات لهجه بود، احتمال میدم بیمار شده، تمام موها ریخته، میتونم استصحاب بقای لهجه کنم یا نه؟ بکنم یا نه؟ بله، این دیگه اصل مثبت نیست، این خودش مستقیما مورد استصحابه، مستقیما نمو لهجه را استصحاب میکنم، مستقلا خفقان قلب را استصحاب میکنم، به شرط اینکه اثر شرعی داشته باشه. بل اگر حیات را استصحاب کنم، لازمه عقلی اون نمو لهجه هست، گفتیم نمو لهجه را ثابت نمی کند تا اثرش بار بشه. اما اگر خود این امر خارجی خودش مستصحب شد، آمد میدان، سابقا قلبش میزد، الانم استصحاب میکنم، قلبش میزند، یک درهم بدهم، این دیگه اصل مثبت نیست. چرا؟ چون خودش مستقیما مورد استصحابه. اصل مثبت در جاییست که خودش مورد استصحاب نباشد، مستصحب حیات باشد، لازمه عقل اون نمولهگه. و اما اگر خود خفقان یا نمولهگه مستقلا حالت سابقه داشته باشد، استصحاب کنم، اثر شرعی اون را بار کنم، این اصل مثبت نی. تمر کلاما، بگوید تمر کلاما فی الجهت الاولا، الجهت الثانیه چرا اصل مثبت حجت نیست. ضمناً آقایان بدونید که این اصل مثبت از زمان بهبهانی پیدا شده. قبل از بهبهانی در کتب فقهیه ما اصل مثبت نیست. در جواهر چند جایی اصل مثبت هست، در همین المبسوط آمده. قبل از بهبهانی کسی این بحث را نکرده. فردا ببینیم دلیل ما بر این که اصل مثبت حجت نیست چیه؟ فردا انشاءالله. چهارشنبه است امروز. بسم الله الرحمن الرحیم. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. دیروز من این آیه را میخوندم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. دو روز است که در اطراف این آیه کمی مطالعه میکنم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. گاهی میگن مراد از ذکر الله قرآنه، البته قرآن ذکر است. عرض کنم خطه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ولی این آیه قرآن را نمیگه، ذکر خدا را میگه. چرا؟ این آیه مخصوص مسلمانان نیست، همه بشر را میگه، همه بشر به ذکر الله تطمئن القلوب. چون همه بشر را میگه نمیتونیم اختصاص به قرآن بدهیم، هم قرآن را در بر میگه و هم خدا را. باید بگیم خدا، کلمه خدا که آمد همه چیز تحت این خدا مجتمعه. چگونه به ذکر الله تطمئن القلوب؟ آدم هایی که در زندگی تشویشیان، اگر مادی باشند همیشه در این تشویش هستند، خصوصا اگر اهل منصب و مقام باشند که آیا این منصب و مقام به من میرسد نمیرسد، یا تاجر باشد در تجارتش هی حالت تشویشه. آدمی که از خدا ببرد همیشه در زندگی خودش حالت تشویشی دارد، چون پناهگاهی و پایگاهی نداره. اما اگر همین افراد یه پایگاهی داشته باشند به نام خدا، خدای عالم و قادر و مهربان، همیشه از تشویششان میکاهد. آدم های مصیبت زده روزهای اول خیلی اهل تشویشن، اما کمی که تحت منبر نشستند و واعظ گفت، دنیا زیر نظر خدا میگردد و میچرخد، مصلحت میبیند میدهد، مصلحت میبیند میگیرد، مصالح دست خداست، کمی از حالت تشویش میاد پایین. من این را درباره دیگران هم امتحان کردم. خیلی از افرادی که دور از خدا هستند، الناس من خوف الذله فی الذل، افرادی هستند از این که میترسن روزی پایین بیاین، همین اینها را پایین میاره. اما کسانی که تکیگاه قویی به نام خدا داشته باشن، الان به ذکر الله تطمئن القلوب، زندانم باشد، عرض کنن شهر قریبم باشد، شهر قریب است، هیچ چاره بلد نیست، میترسد، اما بگد الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یک نوع آرامش برای رخ میده. بشر همیشه در باره سه چیز فکر میکند: از کجا آمده ام، من این، برای چه آمده ام، فی این، با کجا خواهم رفت، الى این، من این، فی این، الى این. بشر همیشه در مقابل این سه سؤال هست. مادی باشد همیشه حالت تشویش دارد، چرا؟ از کجا آمده ام روشن نیست، برای چه آمده ام روشن نیست. ولذا گاهی در اینترنت میبینیم که 7 جوان در ژاپن با هم تصمیم گرفتن که خودکشی کنن، همشون خودکشی کردن. چرا؟ زندگی در نظر اونا پوچه، چون نه مبدع را بلده، نه برای چه آمده و نه آینده، ولذا زندگی را فورا خاتمه میدهم. همیشه انتحار در میان کسانی هستند که روح خداشناسی در آنها نیست. یه دکتری بود در شیراز، سابقا رئیس بیمارستان روانی اونجا بود، میگفت کسانی که خودکشی میکنند و میگن من اونها را نجات میدهم، فقط یک نفر دیدم از اینها مؤمن به خداست، بقیه هیچ کدامشان ایمان به خدا نداشتن. و که ایمان به خدا ندارد، مثل یک کشتی حالت تزلزل به او رخ میدهد. اما انسانی باشد میداند من این، انا لله، و برای چه آمده ایم، برای اینکه در این دنیا توشه اخص کنیم، برای چه، لحیات اخروی خالده، برای یه زندگی آماده و ابدی. اینها همیشه یک نوع سکونتی دارن، یک نوع عرض کنم تزلزل در اینها نیست. خلاق متعال بزرگترین نعمتی که به مؤمنها داده همون ایمان است. که انه این ایمان یه لنگری هست که کشتی وجود انسان را در مقابل طوفان‌های دریایی حفظ میکند. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. و السلام علیکم و رحمت الله.